براندی کوی بخیر رغلی.
تشکر قاسم جان، خسته نباشی. ساعت 6:30 شام است. سلام به مجله خبری شامگاهی امروز، خوش آمدید. در صدر گزارش ها میشنوید که شماری از عاملین خشونت با زنان بر اساس قانون از سوی سر محکمه افغانستان محکوم به اعدام شدند. در بخش تحولات منطقه میشنوید که طالبان پاکستانی آتش بس یک ماه را با حکومت آن کشور اعلان کردند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما بیایید حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط مهمترین خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت هیچگاه برای آوردن صلح در کشور به تغییر قانون اساسی موافقت نمی کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی با شماره از نامزدان شوراهای ولایتی که اسناد تسلیحشان نواقص دارد نشست های علنی را برگزار می کنند و طالبان پاکستانی آتش بس یک ماه را با حکومت آن کشور اعلام کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت هیچگاه برای آوردن صلح در کشور به تغییر قانون اساسی موافقت نمی کند. رنگین دادفرسپنتا این مطلب را امروز در نشست صدای زنان افغان برای صلح و آشتی که از سوی شورای عالی صلح به همکاری نهادهای جامعه مدنی در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
هر کسی که میخواهد به خاطر صلح، چی حکومت فعلی چی حکومت آیندی، ما همگی چیزی در دولت ها به نام تداوم دولت ها و تداوم تعهد دولت ها وجود دارد، اصل صلح‌خواهی ادامه خواهد یافت. ولی اگر کسانی بخواهند قانون اساسی افغانستان را تغییر بدن، پیش شرط صلح بسازند، چنین کاری صورت نخواهد گرفت.
آقای اسپنتا همچنان از تمامی مردم به خصوص زنان افغان خواست که در راستای آوردن صلح تلاشایشان را انجام بدهند. مقامات ستر محکمه افغانستان میگویند که 543 قضیه خشونت علیه زنان به این اداره مواصلت کرده که از این میان عاملین 20 قضیه به اعدام محکوم شده اند. امرالله عبدالی رئیس عمومی تفتیش قضایا در ستر محکمه گفته که دوسیه های ناقضین حقوق بشر در این اداره با جدیت بررسی می شوند. آقای عبدالی این مطلب را در نشست وزارت زنان افغانستان که به مناسبت بررسی قضایای خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی با شماره از نامزدان شوراهای ولایتی که اسناد تحصیلیشان نواقص دارد نشست های علنی را برگزار میکنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که شکایات و مدارک را به دست آورده اند که نشان میدهد اسناد تحصیلی بیش از 400 نامزد انتخابات شوراهای ولایتی نواقص دارند. قرار است تا 3 روز دیگر کمپاین های رسمی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان آغاز شوند. و در ادامه مسابقات جام قهرمانی آسیا، تیم کرکت افغانستان در بازی امروز با از دست دادن 6 بازیکن 255 رنز را برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. بیتینگ را اول تیم کرکت افغانستان آغاز کرد و همکنون تیم بنگلادش در میدان است و بیتینگ می کند. کرکت بازان افغان تلاش می کنند تا در این بازی شکست روز پنجشنبه در برابر پاکستان را جبران کنند. این اولین باری است که افغانستان در مسابقات کرکت 50 اوره آسیا با تیم های رده نخست جهان رویارویی می کند. حریفان دیگر افغانستان در جام قهرمانی آسیا سریلانکا و هند هستند. طالبان پاکستانی آتش بس یک ماه را با حکومت آن کشور اعلان کرده است. شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گفته که این اقدام به خاطر از سرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح در آن کشور صورت گرفته است. شاهد امروز به خبرنگاران گفت که آتش بس به صورت فوری باید به اجرا گذاشته شود. در یک اعلامیه طالبان هم گفته شده که رهبری طالبان به تمامی گروه‌های کوچک مشوره داده تا به تصمیم طالبان در مورد آتش بس احترام بگذارند و از تمامی فعالیت‌های خود در جریان این مدت دست بکشند. پس از کشته شدن 23 عسکر پاکستانی که در سال 2010 از سوی شورشیان اختطاف شده بودند، گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان پاکستانی در آن کشور متوقف شده بود. در یک رویداد دیگر، حملات بمی بالای کارمندان تیم‌های واکسین پولیو یا فلج کودکان در پاکستان حداقل 11 کشته بر جای گذاشت. مقامات میگویند شمار دیگر در این حملات که صبح امروز در نزدیکی شهر پشاور رخ داد، زخمی شدند. علی شیر یک مسئول دولتی به رسانه‌ها گفته که بم اول در نزدیک موتر پلیس که کاروان تیم پولیو را همراهی می‌کرد، در جمرود منفجر شد. ساعت 11 پیش از چاشت امروز یک انفجار کارکنان تیم کامپاین پولیو را هدف قرار داد و بعدا هم یک انفجار دیگر شد. در مجموع 11 تن کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. پس از چند دقیقه یک بم کنار سرک پلیس ملیشه را در همین منطقه که برای کمک به حادثه نخست جمع شده بود هدف قرار داد. این رویداد 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. در یک خبر دیگر میشنوین که 3 سرباز سرحدی پاکستان و 6 جنگجو در ایالت بلوچستان این کشور در 2 رویداد جداگانه کشته شدند. مقامات نظامی پاکستان گفتند که در انفجار یک بم در منطقه سوراب کویت مرکز بلوچستان 3 تن از نظامیان این کشور کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه برادن نگرفته است و در این حال گزارش ها می رسانند که در منطقه دیره بوکتی بلوچستان 6 جنگجو در یک درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. از توجهتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشین.
خبرهای افغانستان و جهان را از جمشید حبیب‌زاده شنیدید. ساعت 6:35 دقیقه شام است. در ادامه مجله خبری حاضر، من سحر لیوال و تیم خبری ما با همکاری تکنیکی رامین کاکر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. شماری از عاملین خشونت با زنان بر اساس قانون محکوم به اعدام شدند. استر محکمه افغانستان می گوید
استر محکمه به اساس قانون خشونت علیه زن مجازات دادند که ارقام دقیق از 20 نفر ما اعدام دارید که 3 اعدام از این نهایی شدند.
مردم عامل خشونت علیه زنان در کشور را بیشتر در چی میدانند؟
عامل خشونت علیه زن همی بی‌سوادی است.
علت خشونت علیه زن همی فقر و بی‌سوادی است که با همچنان همی مواد مخدر.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان امضای 250 هزار زن را که میخواهند صدایشان را در مورد صلح و تمام جنایات درگیر جنگ برسانند جمع‌آوری کرده است. کشورهای منطقه سرمایه گذاری از طریق افغانستان را یک نیاز میدانند. یک مقام وزارت خارجه افغانستان:
افغانستان که در مرکز از این محور قرار داره، همه از این کشورها منحص یک نیاز به افغانستان از این باب میبینند.
شماری از ورزشکاران شکایت دارند که در یکی از مراسم کمپاین عبدالله عبدالله نامزد رئیس جمهوری قاضی استادیوم خسارمند شده است. در گزارش های مربوط منطقه میشنوید که طالبان پاکستانی آتش بس یک ماه را با حکومت آن کشور اعلان کردند. استر محکمه افغانستان میگوید به اساس قانون منع خشونت علیه زنان تمام عاملین خشونت علیه زنان مجازات میشوند. یک مقام استر محکمه امروز در کابل گفت این قانون به طور کامل عملی خواهد شد. از سوی هم وزارت امور زنان میگوید یک گزارش این وزارت نشان میداد که در سال 1391 هجری شمسی بیش از 4500 قضیه خشونت در برابر زنان در سراسر کشور ثبت گردیدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات استر محکمه افغانستان میگویند با تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در کشور شماری از عاملین این خشونت ها به اعدام محکوم شده و صدها دوسیه دیگر نیز تحت بررسی قرار دارند. امرالله عبدالی رئیس عمومی تفتیش قضایی استر محکمه هنگام نشر اولین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در سال گذشته گفت عاملین خشونت علیه زنان حتما مجازات میشوند. با گفته آقای عبدالی شماری از عاملین خشونت علیه زنان به اعدام محکوم شدند.
یعنی 543 قضیه وارد محکمه شده، 431 ما فیصله داریم، 110 قضیه ما تحقیق کار است. صرفاً در بخش مسائل جزایی استر محکمه از براءت گرفته تا اعدام به اساس قانون خشونت علیه زن مجازات دادند که ارقام دقیق از 20 نفر ما اعدام داریم که 3 اعدام از این نهایی شده از استر محکمه، 6 نفر است، 14 نفر دیگه از این تحت کار در مقام رهبری استر محکمه قرار دارد.
از سوی دیگر وزارت امور زنان با نشر اولین گزارش چگونگی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در جریان سال گذشته از افزایش میزان خشونت‌های حاد و دلخراش در دو سال اخیر ابراز نگرانی می‌کند. بر اساس گزارش وزارت امور زنان در سال 1391 4505 قضیه خشونت در برابر زنان در 32 ولایت کشور به ثبت رسیدند. بریده شدن لب و بینی، قتل، لتکوب زنان از موارد جدی خشونت‌هایی هستند که در گزارش وزارت امور زنان آمده است. سیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان بر روز شنبه هنگام نشر این گزارش گفت بیشترین این خشونت ها در برابر زنان در 5 ولایت کشور صورت گرفتند.
بیشترین قضایای خشونت گزارش شده مربوط به کابل با رقم 21.8%، سپس هرات با 14.9%، تخار با 7.5%، بلخ با 5.2% و کاپیسا 4.8% به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارد. در مجموع در این 5 ولایت 54.5% کل خشونت ها اتفاق افتاده.
معین وزارت امور زنان میگوید که به علت موجودیت مشکلات امنیتی قضایای خشونت علیه زنان در ولایات پکتیکا و نورستان در این گزارش گنجانیده نشدند. اولین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان از سوی وزارت زنان به همکاری لوی سرانوالی استر محکمه و وزارت امور داخله تهیه شده است. لاتوکوب قتل، بدرفتاری، عدم پرداخت نفقه و ازدواج اجباری از موارد خشونت هایند که به گفته مقامات وزارت امور زنان در گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ثبت گردیدند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که در سال 2013 میلادی حدود 4,500 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیدند.
فرشته ندا گزارش میداد. در این حال کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید به دلیل مصروفیت های وکلا در مسائل مربوط به انتخابات ممکن مسوده قانون منع خشونت علیه زنان پس از انتخابات سال آینده شامل آجنده جلسات این جرگه شود. سید فتح محمد بها در کابل با فوزی کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در این مورد مصاحبه کرده است.
البته قانون منع خشونت علیه زنان شامل اجندای پارلمان هست. اما زمانی که به کمیسیون دوباره راجع ساخته شد که کمیسیون نظریات کمیسیون های مختلف را بگیره و سر ازی کار کنه، هنوز این قانون شامل اجنده است. در مورد ازی که بعد از تعطیلات آیا روی ازی قانون بس خواهد شد یا نه، ما در نظر بقیده ما بعد از تعطیلات بحث عمده مسئله انتخابات خواهد بود و شاید ما در بسیاری موارد تا نصاب لازم را نداشته باشیم که روی قوانین بحث کنیم. اما یقینا بعد از انتخابات یکی از قوانینی که ما آرزو داریم تصویب شود و حمایت رئیس جمهور آینده در تصویب از او باشه قانون منع خشونت علیه زنان است. با توجه به این که متصل ختم تعطیلات به باوری های سیاسی، حتی انقسام های سیاسی در داخل پارلمان بیشتر خواهد بود، گروه ها به شکل سیاسی تقسیم خواهند شد، منسجم کردن تمام گروه ها روی قانون منع خشونت یا هر قانون دیگه یک کم کار مشکل تر است و مخصوصا اینکه ذهنیت ها معطوف به انتخابات خواهد بود. فکر می کنم معطوف ساختن از اونا به قانون منع خشونت کم مشکل است. به این اساس ما ترجیح ما این است که زمانی که انتخابات تکمیل میشه این قانون را دوباره به پارلمان به تالار بیاریم و حمایت رئیس جمهور یا حکومت آینده باشه بر تصویب قانون.
خب شما گفتید نظر کمیسیون ها را گرفتین، چی بوده نظر دیگر کمیسیون های ولسی جرگه در این مورد؟
البته بعضی از کمیسیون ها نظرات مخالف دارن، بسیار طبیعی است که نظر مخالف وجود داشته باشه، ولی ما نگرانی که داریم از این است که با این قانون همچنان که در گذشته برخورد سیاسی شده بود در آینده هم برخورد سیاسی خواهد شد. یعنی برخورد منطقی که با یک قانون صورت میگیره حتی اگر نظر مخالف هم باشه با این قانون صورت نگرفت. در گذشته هم مخالفت ها بیشتر سیاسی بود و ما همین تشویش دارم که در آینده هم همونطور است. بعضی ماده ها را یک تعداد از کمیسیون ها مخالفت دارن. ما فکر میکنیم این مخالفت بیشتر یک مخالفت سیاسی است تا یک مخالفت منطقی به یک روند قانون گذاری باشه.
بله، اختلاف عمده نظر که میان وکلا وجود داره چی از در این قانون؟
البته همون مواردی است که در گذشته ها هم وجود داشت، مسئله سن سال ازدواج، مسئله شرایط برای تعدد ازدواجات، مسئله روی خانه های امن، اینا مواردی هستن که در گذشته ها موارد اختلافی بود و تا حالا هم این موارد اختلافی حل نشدن.
بله، و داخل ساکوتا اگر بگوین که از دیدگاه شما چقدر مهم است تصویب قانون به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
من فکر میکنم تصویب از قانون اول تعهد حکومت و دوم تعهد دولت را در نهایت نشان میده و مهمترین امر در مبارزه با خشونت علیه زنان تعهد است. اگر با تعهد خود حکومت ها یا دولت آینده نشان بده که علاقمند تصویب از قانون هستن، یک گام بسیار مهمی در راستای کاهش خشونت علیه زنان است خواهد گرفتیم.
فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه بود که در رابطه با مسوده قانون منع خشونت علیه زنان صحبت میکرد. مردم عامل خشونت علیه زنان در کشور را بیشتر چی میدانند؟ از سی باشنده شهر کابل میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از احمد سیار. عامل خشونت علیه زن همین بی‌سوادی سگ ما که باعث میشه که خشونت علیه زن زیاد شه. یعنی مفکورات در پایین هستن، مفکور بلند ندارن، فقط متوجه هستن که چه قسم کنیم که بالای زن فشار بیاریم. یعنی این فشار آوردن بالای زن اینا غیرت و عزت خود احساس میکنم.
اسم حبیب الله سروری است. علت خشونت علیه زن همیست که همین فقر و بی‌سوادی است که باعث ازمی میشه و همچنان همین مواد مخدر که در افغانستان زیادتر شد روز بروز. اینم این باعث سازی می شود که اینمی علیه زن خشونت زیادتر شد و کمتر نه.
شاکر ایدریستم. زن ها واقعا در افغانستان هیچ ارزشی ندارن و عامل اصلیش همی یست که تاثیرش تمام تاثیراتش بی‌سوادی است و ای که همی اکثرات کسایی که سواد هم دارن یا بازم با از لحاظ اسلامی و یا قانون زن هم رعایت نمی کنن. ما خواهشم از تمام کسایی است که باید به زن ها زیاد توجه کنن، چون زن یک طبقه مسئول است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های گرامی، در ادامه مسابقات جام قهرمانی آسیا تیم کرکت افغانستان در بازی امروزش با از دست دادن 6 بازیکن 255 رنز را برای تیم بنگلادش هدف تعیین کرد. بیتینگ را اول تیم کرکت افغانستان آغاز کرد و اکنون تیم بنگلادش در میدان است و بیتینگ می کند. تازه ترین جزئیات در مورد این بازی را سفیولا استانگزای می شنویم که همین حالا با ماست.
بله، باید بگیم که 4 بازیکن بنگلادش آوت شدند و بنگلادش تا حال توانسته 107 دوش را انجام بده و به خاطر برد 150 دوش 122 بال داره. یعنی در هر آور اوسط نمراتی که باید بنگلادش انجام بده حدود 8 است و در حالی که اوسط فعلیشان پایین‌تر از زیره نشان میده و افغانستان چانس بیشتری را به خاطر برد مسابقه داره، با وجود آن که چندین کیچ از سوی بازیکن‌های افغان دراپ هم شد. یعنی بازیکنان بنگلادشی در حال اوت شدن بودند که با اندک اشتباهی بازیکنان افغان اونا دوباره چانس بازی را یافتند و در حال بازی کردن هستند. با آن هم بازیکنان جدیدی در تیم بنگلادش آمدند و بازیکنانی که سیت شده بودند اونا از بازی خارج شدند و در حال حاضر ناصر و نعیم به خاطر بنگلادش در حال توپ زدن هستند.
تشکر سفیولا استانگزای برای رای تازه ترین جزئیات در مورد بازی امروز کرکت میان افغانستان و بنگلادش. شنوندگان عزیز، حال می‌شنوید که مسئولان شورای عالی صلح افغانستان امضای 250,000 زن را که می‌خواهند صدایشان را در مورد صلح به تمام جناح‌های درگیر جنگ برسانند جمع‌آوری کردند. مسئولان این شورا امروز در یک کنفرانس زیر نام صدای زن افغان برای صلح و آتش‌بس گفتند که این امضاها را در ظرف بیش از یک ماه از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
این 250,000 زن افغان به این هدف امضا کردند تا از حکومت، مخالفان مصالحه و جامعه بین المللی بخواهند که به خاطر تامین صلح اقدامات جدی تر نمایند. گلاله نورصافی، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، در کنفرانس صدای زنان افغان برای صلح آتش بس به روز شنبه در کابل گفت این امضاها را از تمام ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند. خانم گلاله میگوید زنان افغان خواهان آتش بس و آمدن صلح در کشورشان هستند.
برای صلح و آتش بس کمپین سراسری صدای زن افغان به ابتکار زنان در شورای عالی صلح، فعالان جامعه مدنی، جوانان، شبکه زنان و مردم آغاز و راه اندازی گردید. صدای زنان افغان به خاطر صلح و آتش بس یک حرکت سراسری است که از حکومت افغانستان، مخالفان مسلح و جامعه بین المللی تقاضا میکند تا به جنگ و خشونت نقطه پایان بگذارند.
وی همچنان میگوید در جمع‌آوری این تعداد امضاها در ولایات، مسئولان ولایتی، اعضای جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی شبکه ها و نهادهای زنان آنان را همکاری کردند. خانم گلاله میگوید این امضاها در 3 کپی بر رئیس جمهور کرزی، مخالفین مسلح و به سازمان ملل متحد فرستاده می شود. مسئولان شورای عالی صلح میگوید این 250,000 زن که امضا کردند با گونه مشخص از مخالفان مسلح می خواهند تا جنگ را کنار گذاشته و با دولت افغانستان صلح نمایند. دیوارهای تالار کنفرانس به روز شنبه با کاغذهای پوشانیده شده بود که زنان افغان در آن امضا کرده بودند. در این کاغذها برخی زنان به جای امضا نشانه شستشان را گذاشته بودند. اسوی هم دکتر رنگین دادفر اسپانتان مشاور امنیت ملی افغانستان در این کنفرانس نقش زنان را در جهت آوردن صلح در کشور مهم خواند. آقای اسپانتا تاکید کرد هر کسی که خواهان آوردن صلح در کشور است باید در قدم اول قانون اساسی را قبول داشته باشد.
هر کسی که میخواهد به خاطر صلح، چی حکومت فعلی چی حکومت آیندی، ما همگی چیزی در دولت ها به نام تداوم دولت ها و تداوم تعهد دولت ها وجود دارد، اصل صلح‌خواهی ادامه خواهد یافت. ولی اگر کسانی بخواهند قانون اساسی افغانستان را تغییر بدن، پیش شرط صلح بسازند، چنین کاری صورت نخواهد گرفت. ما از حقوق، دستاوردهای دموکراتیک خود و به خصوص هر آنچه که مربوط به حقوق زنان افغانستان میشود هیچ نوع تعویضی نخواهیم داد. کسانی که میخواهند تغییرات را بیاورند باید از همان مجراهای قانون اساسی افغانستان اقدام بکنند.
آقای اسپانتا همچنان گفت صلح تنها در اثر تلاش های حکومت تامین شده نمیتواند، بلکه نیاز است تا تمام مردم برای آوردن صلح تلاش هایی را انجام بدهند. در این کنفرانس صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح نیز نقش زنان را در آوردن صلح مهم خواند. وای دستاوردهای حکومت را در قسمت صلح خوب توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد تا حکومت آینده نیز در این زمینه کارهای بیشتر انجام بدهد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شماری از ورزشکاران و باشنده های کابل شکایت دارند که در یکی از مراسم کمپاین عبدالله عبدالله نامزد رئیس جمهوری قاضی استودیوم خساره مند شده است. مسئولین کمیته ملی المپیک میگوید این خسارات در قسمت صحن میدان فوتبال، کتاره ها و بعضی جاهای دیگر این استودیوم وارد شده است. فخرالدین حامد از کابل گزارش میدهد.
تعداد از باشنده های شهر کابل و ورزشکاران از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان و کاندیدان شوراهای ولایتی میخواهند تا در مبارزات انتخاباتیشان از وارد کردن خساره بر مکانهای عامه جلوگیری کنند. این خواست در حال صورت می‌گیرد که بر روز پنجشنبه گذشته دکتر عبدالله عبدالله برای مبارزات انتخاباتیش به غازی استادیوم رفته بود. اشتراک زیاد مردم در این مراسم سبب وارد شدن خساره بر صحن میدان فوتبال، کتاره ها و برخی جاهای دیگر در غازی استادیوم گردید. مصطفی یکتن از ورزشکاران در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اینها باید در جاهای ورزشی کمپاین نکنند، چرا که در افغانستان جاهای ورزشی کافی موجود نیست. جاهای موجودان نباید در اثر کمپاین ها متضرر شوند. توجه شود تا برای کمپاین ها جاهای دیگری را انتخاب کنند.
غازی استادیوم در این اواخر دوباره ترمیم شده و با چمن مصنوعی مزین گردیده است. از سوی هم مسئولین کمیته ملی المپیک تایید می‌کنند که در روز کمپاین دکتر عبدالله عبدالله بر بعضی از قسمت‌های غازی استادیوم خسارات وارد گردیده‌اند. این کمیته آرزو دارد تا مسئولین دفتر کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله خسارات وارده بر غازی استادیوم را جبران کنند. محمود حنیف، معاون فنی کمیته ملی المپیک:
پنجرهایی که در داخل استادیوم است خسارت دیده، بعض دروازه و شیشه ها خسارت دیده و خود چمن دارمشون چمن مصنوعی است. گرچه ما چون بر افراد امنیتی گفته بودیم که سیگرت و مثلا گوگرد و یار اجازه نده، ولی با آن هم در روی چمن سوختگی های سیگرت دیده میشه. توقع ما خوب حقیق کاملی است، نه تنها در استادیوم بلکه در هر جای تخریب نشست بشه.
آقای حنیف همچنان میگوید دفتر کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله وعده کرده بود که در جریان کمپاین بر غازی استادیوم خسارات وارد نخواهد شد. با این حال فضل رحمان اوریا، مسئول دفتر کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان آماده پرداخت خساره بر غازی استادیوم اند.
ما غازی استادیوم از دولت با کرایه گرفته بودیم و کرایشان هم قبلا تادیه کرده بودیم. از این که بعدن غازی استادیوم خساراتی وارد شد، ما جدا متاثر هستیم. از ورزشکاران قهرمان خود معذرت میخواهیم. زمین تمام خسارات وارده را اگر کم است یا زیاد است ما جبیره میکنیم، ترمیم میکنیم، اگر ضرورت بود پولشان را نقدن تادیه میکنیم.
اما تا حال روشن نیست که دفتر کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله در قسمت خسارات وارده بر استادیوم کابل چه مقدار پول خواهد پرداخت. در گذشته کمیسیون مستقل انتخابات، شاروالی کابل و ادارات مربوط از کاندیدان خواسته بودند که در کمپاین های خود اصول وضع شده را مراعات نمایند.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟
اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
طالبان پاکستانی آتش بس یک ماه را با حکومت آن کشور اعلان کردند. شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گفته که این اقدام به خاطر سرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح در آن کشور صورت گرفته است. شاهد امروز به خبرنگاران گفت که آتش بس به صورت فوری باید به اجرا گذاشته شود. فرشته نگاه در تماس مستقیم تلفنی با ما و شماست. فرشته جان، در مورد اعلام آتش بس از سوی طالبان پاکستانی با حکومت آن کشور برای شنونده ها بیشتر بگو.
سلام بچه‌ها، خوب به تمام دوستان عزیز ایرانی شما گفتین پاکستان این را به تماس با رسانه آتش بس ها برای مدت یک ماه اعلان کردن پس که در یک ماه آنها همچنان از عملیات تروریستی دست نخواهند. سخنگوی پاکستانی گفت که فیصله آتش بس یک ماه که سلسله مشوره ها بسیار میان از سری و گروه هایی که در چپ سعادی که طالبستان هستند سیاد برشتند. سخنگوی سعادی که طالبستان ابراز مزوری کرده که در این مدت ما رم بسیده هایی سی لیکن میان نماندران چنین شده و سنوازی شریف و ریپاکستانی.
بله فرشته جان، صدایتان درست نمیه فرشته جان. بله تشکر فرشته نگاه خبرنگار دی بود که به گونه مستقیم از پاکستان گزارش میداد. در چند
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در یک گزارش دیگر مربوط به پاکستان میشنوید که در چندین حمله و درگیری مرگبار در این کشور حداقل 20 تن کشته شدند. در نزدیکی پشاور حملات بمی بالای کارمندان تیم‌های واکسین پولیو یا فلج کودکان حداقل 11 کشته بر جا گذاشت. در بلوچستان در چند حادثه جداگانه 3 ملیشه حکومتی و 6 تن از شورشیان کشته شدند. جزئیات این تحولات و رویدادهای امنیتی از جاوید نعیمی.
باز هم حمله بر کاروان تیم‌های واکسین پولیو یا فلج، باز هم بیش از 10 کشته و باز هم ایجاد هراس در میان مردم. این بار دو بم و حمله مسلحانه 11 قربانی در نزدیکی پشاور گرفت. نخست یک بم در منطقه جمرود منفجر شد. 30 دقیقه از این حادثه گذشته بود و زمانی که مردم در محل رویداد جمع شده بودند، بم جاسازی شده در کنار سرک انفجار کرد که 11 کشته بر جا گذاشت. علی شیر یکی از افسران اداره ایالتی در خیبر جنسی بر رادیو آزادی گفت حمله امروز نیروهای امنیتی را که کاروان واکسین پولیو را همراهی می‌کردند هدف قرار داد. حوالی ساعت 11 صبح امروز یک انفجار صورت گرفت و دومی ساعت 11:30 در منطقه لشور اسپارا در خیبر جنسی رخ داد. 11 تن از محافظین امنیتی ما که از تیم‌های پولیو حفاظت می‌کردند کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. ما نیروهای بیشتر را برای عملیات جستجو در منطقه مستقر ساختیم تا عاملین این حملات را پیدا کنند. پس از دو انفجار، گروهی از مردان مسلح افراد را که در جریان هر دو حادثه در محل تجمع کرده بودند هدف قرار دادند و درگیری‌ها در منطقه برای ساعت‌ها ادامه یافت. جمرود در نزدیکی پشاور منطقه است که بعد تورخم و سرحد افغانستان منتهی می شود و بعضا شاهد این گونه حملات بوده است. در این منطقه سلاح، چرس و سایر مواد مخدر به صورت آزادانه خرید و فروش می شوند. همزمان با حوادث مرگبار امروز در ایالت خیبر پشتونخوا، بلوچستان هم آرام نبود و در نتیجه درگیری و انفجار در این ایالت 3 پلیس ملیشه و 6 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان می گوید در یک انفجار بم در منطقه سهراب شهر کویته 3 ملیشه حکومتی کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. در یک تحول جداگانه در نتیجه درگیری مسلحانه در منطقه دیربوکتی 6 شورشی کشته شدند. ایالت جنوب غربی بلوچستان از سالها به این سو شاهد درگیری ها و حملات مرگبار بوده است که در نتیجه هزاران تن کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. اما چیزی که خیلی در این اواخر در پاکستان افزایش یافته حملات بالای کاروانهای واکسین پولیو است. شورشیان میگویند این واکسین یک تلاش غرب برای یقین ساختن کودکان مسلمان است، در حالی که پاکستان یکی از 3 کشور است که فلج کودکان در آن
تا هنوز وجود دارد. مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به 7 PM شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سهل لیوال خداحافظی میکنم. فردا 7 PM باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان خوش.